ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. مقام های عراق می گویند پالایشگاه بیجی را تقریبا به طور کامل از داعش پس گرفتند. عربستان می گوید همه ی پول درخواستی سازمان ملل برای کمک بشر دوستانه به یمن را می پردازد. دادگستری آمریکا رسما 4 شرکت و 5 نفر را به دور زدن تحریم های ایران متهم کرد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با چند دقیقه خبر و پس از اون شنونده برنامه هفتگی دریچه خواهید بود. مقام های عراق میگویند بخش اعظم پالایشگاه بیجی را در استان صلاح الدین از گروه حکومت اسلامی یا داعش پس گرفتند. خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی نیروی ائتلاف به رهبری آمریکا گزارش داده که سربازان عراقی ظهر شنبه این پالایشگاه را پس گرفتند. همزمان مقام های استان صلاح الدین گفتند که جنگ هنوز در حوالی برخی از تأسیسات این مجتمع نفتی ادامه دارد. عربستان وعده داده است همه 274 میلیون دلاری را که سازمان ملل متحد درخواست جمع‌آوری آن را برای کمک بشردوستانه به یمن دارد بپردازد. همزمان حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به مواضع حوثی‌ها در اطراف صنعا پایتخت یمن امروز نیز ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری‌ها دست کم 27 نفر نیز در حملات هوایی و همچنین درگیری‌ها میان حوثی‌ها و مخالفانشان در شهر تعز در جنوب غربی یمن کشته شدند. سخنگوی شبه نظامیان هوادار عبد رب و منصور هادی، رئیس جمهوری سرنگون شده یمن نیز میگوید آنها توانستند پس از چند حمله به پایگاه هوایی العناد شبه نظامیان حوثی را از بخش‌هایی از آن عقب برانند. این پایگاه در 60 کیلومتری عدن قرار دارد. دادگستری آمریکا رسما 4 شرکت و 5 نفر را به دور زدن تحریم‌های ایران با صدور غیرقانونی تجهیزات پیشرفته الکترونیک به ایران متهم کرد. در اطلاعیه دادگستری آمریکا که روز جمعه در سایت آن انتشار یافت، نام این افراد بهرام مکانیک و تورج فریدی در هیوستن در ایالت تگزاس، خسرو افقهی در لس آنجلس، متین صادقی و آرتور شیو در تایوان اعلام شده و 4 شرکت هم شرکت‌های هوسودا در تایوان، گلساد در استانبول، سمارت پاور در هیوستن آمریکا و شرکت فراتل با مالکیت مشترک بهرام مکانیک و خسرو افقهی معرفی شدند. بر اساس اطلاعیه وزارت دادگستری آمریکا، متهمان از سال 2010 میلادی 5 سال پیش تا کنون قطعات الکترونیکی پیشرفته برای کاربرد در سیستم‌های موشک‌های زمین به هوا و کروز و تجهیزات پیشرفته دیگری را به ارزش 24 میلیون دلار به ایران فرستادند. و نهایتاً اینکه جیکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی روز شنبه اعلام کرد که سفرش را به اندونزی لغو می‌کند تا به خشونت‌های اخیر در این کشور علیه مهاجران آفریقایی رسیدگی کند. آقای زوما گفت این حملات هیچ توجیهی ندارد و مغایر ارزش‌های امروز آفریقای جنوبی است. و ما عزیزان شنونده به پایان چند دقیقه خبر رسیدیم. نوبت میرسه به برنامه هفتگی حقوق بشری رادیو فردا، برنامه‌ای با نام دریچه و کاری است از مهتاب وحیدی راد.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با اخبار مربوط به اعدام‌های هفته گذشته در ایران. به گزارش رسانه‌های رسمی ایران در هفته‌ای که گذشت دست کم 14 تن اعدام شدند. یک نفر به جرم سرقت مسلحانه در شیراز، یک نفر به جرم قتل در تهران و 12 نفر دیگر هم در کرج و عراق به جرم قاچاق مواد مخدر. اما آنطور که سازمان حقوق بشر ایران که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند می‌گوید، با احتساب اعدام‌هایی که توسط قوه قضاییه اعلام نشده، در هفته گذشته بیش از 40 تن در ایران اعدام شدند. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
مقامات قوه قضاییه همه اعدام‌ها رو اعلام نمی کنند و این در واقع یک امر شناخته شده است. در این 10 سالی که ما روند اعدام‌ها در ایران رو دنبال می کنیم، سالانه دست کم 40-50% تمامی اعدام‌ها اعلام نمیشه. یعنی که ما میتونیم چند صد اعدام هر سال تایید کنیم از طریق منابع دیگه که مقامات ایرانی اعلام نکردن. منابع هم میتونن منابع خانواده ها باشن، وکلا باشن، شاهدین عینی و افرادی در داخل سیستم قضایی ایران، و این اعدام ها همیشه مخفیانه نیستند. برای مثال 6 زندانی سنی که ماه پیش اعدام شدند هم توسط منابع رسمی اعلام نشد. به همین دلیل این یک امر معمولیه در ایران. عدم شفافیت وجود داره و اعدام ها رو اعلام نمی کنند.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هم در جدیدترین گزارشش شمار اعدام‌ها در ایران را در سال گذشته میلادی بیش از 750 مورد اعلام کرد، رقمی که به گفته او طی 12 سال اخیر بی سابقه بوده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در این باره میگوید:
اگر شما آمار 10 سال گذشته توجه کنین، همواره به طور متوسط بین 2-3 تن در ایران روزانه اعدام شدند، و اینجاست که به رقم واقعا سرسام‌آور و وحشتناک 600-700 اعدام در سال ما برخورد میکنیم. یعنی یک سیاستی است برای ارعاب و برای ترسوندن مردم. وضعیت حقوق بشر به ویژه در مورد رقم اعدام ها بدتر شده.
روزنامه واشنگتن پست در واکنش به گزارش منتشر شده توسط خبرگزاری فارس مبنی بر این که اتهام جیسون رضاییان جاسوسی است، این اتهام را پوچ و بی‌معنی خوانده و بار دیگر خواستار آزادی او از زندان شد. جیسون رضاییان 31 تیر ماه سال گذشته به همراه همسرش در تهران بازداشت شد. همسر او یگانه صالحی، خبرنگار روزنامه نشنال چاپ امارات، مهرماه گذشته با وثیقه آزاد شد، اما آقای رضاییان همچنان در زندان اوین به سر می‌برد و وضعیت پرونده‌اش نامعلوم است. آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، در این باره می‌گوید:
اتهام جاسوس بودن جیسون اصلا صحیح نیست. نه، ایشون باید بلافاصله آزاد بشن و برگردن پیش خانواده‌اش، چون اصلا کاری نکرده، کار خلافی نکرده. هر باری که ما با مقامات ملاقات میکنیم، درخواست میکنیم که همه این شهروندان آمریکایی که به طور غیرقانونی در ایران بازداشت شدن آزاد بشن تا بتونن به خانواده‌شون برگردن.
یغما فشخامی، خبرنگار سرویس سیاسی روزنامه روزان، با سپردن وثیقه 1 میلیارد ریالی از زندان اوین آزاد شد. او 3 دی ماه گذشته در پی توقیف روزنامه روزان توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود و اتهامش تاکنون اعلام نشده است. روزنامه روزان 2 دی ماه سال 93 در پی انتشار عکس و مطلبی درباره آیت الله منتظری به دستور دادستانی تهران توقیف شد، اما اوایل اسفند ماه گذشته رفع توقیف شد و فعالیت خود را از سر گرفت. خبرگزاری کار ایران ایلنا از بازداشت حسین یزدی، فعال سیاسی اصلاح طلب، خبر داده. بر اساس این گزارش، به نقل از علی نکویی، رئیس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان اصفهان، آقای یزدی 5 شنبه 20 فروردین ماه در اصفهان بازداشت شده و علت بازداشتش نامعلوم است. جاوید فخریان و محسن بیگلر بیگی، دو عضو حزب تازه تأسیس ندای ایرانیان، به ترتیب به 3.5 و 2 سال زندان محکوم شدند. به گزارش وبسایت کلمه، اتهام‌های این دو فعال سیاسی مربوط است به عضویت و فعالیتشان در احزاب سیاسی. جاوید فخریان و محسن بیگلر بیگی که روز 17 آذر ماه گذشته توسط ماموران امنیتی در منزلشان بازداشت شدند، در زندان اوین نگهداری می شوند. گزارش ها از ایران حاکیست مسعود باستانی، روزنامه‌نگار زندانی که چندی پیش دچار حمله عصبی و بی‌حسی موضعی در بخش‌هایی از بدنش شده بود، هفته گذشته برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل شد. مسعود باستانی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده و از تابستان سال 88 در زندان به سر می‌برد. مصطفی عزیزی، نویسنده و تهیه کننده سابق صدا و سیمای ایران که از 12 بهمن ماه گذشته در زندان اوین به سر می‌برد، به دنبال وخامت اوضاع جسمانی و افت فشار خون برای ساعاتی به بهداری زندان اوین منتقل شد. مصطفی عزیزی بیماری دیابت، ناراحتی قلبی و روماتیسم دارد و فرزند او آرش عزیزی در صفحه فیسبوکش نوشته که این بیماری‌ها تحمل زندان را برای پدرش دشوار کرده است. اتهام‌های مصطفی عزیزی توهین به آیت الله خمینی، توهین به رهبر ایران و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و توضیحاتی بیشتر در این باره.
آقای عزیزی 2 هفته در انفرادی نگه داشته شده و بنابر اطلاعاتی که کسب کردیم متهم به جرائم سنگینی مانند اقدام علیه امنیت ملی شده. آنچه که خانواده‌اش در کانادا تاکنون گفتند، گمانه‌زنی می‌کنند که شاید ربطی داشته به پست‌هایی که در صفحه فیسبوکش انجام می‌داده، چرا که در فرودگاه مثل اینکه کامپیوترش رو و صفحه فیسبوکش رو بازرسی کرده بودند. البته مطمئن نیستیم این گمانه‌زنی است، ولی کلن هیچ گونه حتی پست‌های فیسبوک ایشان رو هم نمیشه اینطور تعبیر کرد و نگران کننده هست که چرا سازمان‌های قضایی ایران باید یک شخصیت فرهنگی رو با همچین اتهاماتی و چنین وضعیتی بازداشت کنند.
به گزارش منابع کارگری، هفته گذشته 2 تن از فعالان کارگری به نام‌های آراد و فؤاد زندی توسط ماموران امنیتی در سنندج بازداشت شدند. از علت بازداشت و محل نگهداری این افراد خبری در دست نیست. همزمان خبرگزاری کار ایران از محکومیت 2 فعال کارگری دیگر در سنندج خبر داده. بر اساس این گزارش، یدالله صمدی و اقبال شبانی، دبیر و بازرس انجمن صنفی کارگران نانوایی‌های سنندج، به اتهام اخلال در نظم عمومی، هر کدام به 5 ماه زندان و 30 ضربه شلاق محکوم شدند. آنطور که آقایان صمدی و شبانی میگویند، دادستان پس از تجمع گروهی از مردم سنندج در روز 16 مهر ماه سال گذشته در حمایت از مردم کوبانی از آنها شکایت کرده است. بیش از 20 تن از فعالان سیاسی و مدنی هفته پیش در نامه‌ای سرگشاده به رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون وکلا نسبت به محرومیت 3 ساله نسرین ستوده از حرفه وکالت اعتراض کرده و خواستار رفع این محرومیت شدند. جعفر پناهی و اسقر فرهادی، 2 فیلمساز ایرانی، محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران، نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، فریبرز رئیس دانا اقتصاددان و محمد نوریزاد، مستندساز منتقد حکومت ایران، از جمله امضا کنندگان این نامه اند. محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران و فعال سیاسی، در این باره میگوید:
قانون وکلای دادگستری کارش اینه که از وکلا دفاع بکنه و خانم ستوده مدتی واقعا بی انصافانه در زندان بود به دلیل اینکه از بعضی از افراد دفاع میکرد در حالی که ایشون نه پولی میگرفت نه چیزی از افراد سیاسی، و حالا این نامه رو نوشتن به قانونی که باید مدافع وکلاش باشه و ما خواستیم که این خانم محترم از حق کار کردن محروم نباشه و هرچی زودتر این حکم رو کانون وکلای دادگستری لغوش بکنه.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.